سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 4 ماه اوت یا آگست 2018 و 13 مرداد ماه 1397. امروز تمام برنامه راجع به ایران خواهد بود، برای اینکه اوضاع طوریه که باید هم تمام برنامه راجع به ایران باشه، به ویژه حالا پیغام هایی که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم که بعضی های مقدار به ناراحت بودن از اینکه من چرا راجع به لیبرالیسم صحبت میکنم و راجع به ایران کمتر صحبت میکنم. حالا بگذاریم که من همیشه این مسائل رو به اوضاع ایران ربط میدم، حالا توضیح بیشتری میدم. بنابراین به هر حال امروز من بنابراین برنامه رو ابتدا به خواندن نامه ها و پیغام هایی که از ایران رسیده، چندین پیغام و نامه، و یه مقدار توضیح میدم راجع به تک تکشون. دوم میخوام توضیحی بدم راجع به نیروهای سیاسی مدعی قدرتگیری در ایران، برای اینکه ما میدونیم که امریکا به هر حال علناً اعلام کرده که در صدد تغییر رژیمه و مردم هم تغییر رژیم رو میخوان. بنابراین باید ببینیم که اونایی که مدعی قدرتگیری در آینده اگر رژیم بخواد تغییر بکنه چه نیروهایی میخوان جای این رو بگیرن. فوق العاده مهمه برای اینکه حالا همینجا به عزیزان عرض بکنم، فرضاً در 28 مرداد امپریالیسم میخواست که تغییر رژیم بده و دکتر مصدق رو کودتا کرد علیهش، ولی آلترناتیو داشت که در روم تشریف دارن و آقای کرمیت روزولت آوردش به تهران. بنابراین آلترناتیو کاملا مشخصی داشتن و با خرج مقدار کمی پول این کار رو انجام دادن و ایران رو به روز امروز در واقع نقش داشتن که برسونن. در سال 57 هم همینطور، موقعی که تاریخ مصرف شاه براشون تموم شد، از سال 1974 در واقع و بویژه از سال 1975 موقعی که شاه در واقع قرارداد الجزیره رو با عراق بست، دیگه نبخشیدنش، تاریخ مصرفش تموم و بالاخره هر شبت که ایشون رو گفتنش به یه تعطیلات مفصل بره و یه نفر به یه آلترناتیوی نمک زده در نجف داشتن و جد بساف کنه قدرتگیری خمینی شدن. حالا باید ببینیم که اگر بخوان دوباره تغییر رژیم بدن چه آلترناتیو هایی دارن، و امروز میخوام یه مقدار توضیح بدم راجع به نیروهایی که بالا همشون از لونه هاشون بیرون اومدن، خیلی هاشون در همین لس آنجلس و در واشنگتن، و ببینید که چه قشقرقی را انداختن که ایران در حال فروپاشیه و خلاصه دارن خودشون را آماده میکنن که هواپیما بگیرن برای رفتن به ایران. این نیروها باید توضیح داده بشن. خود سیاست امریکا در مورد ایران چی هست، ببیشه از زمانی که دونالد ترامپ بر سر کار اومده، باید توضیح داده بشه اگه واقعا سیاستی داشته باشن. هر شبت که چهارم عبارت از هر شبت که شانس قدرتگیری نیروهای خارج نشین، که من گفتم در درجه اول باید ما توضیح بدیم که مجاهدین هستن که اینا روشون دارن حساب باز کردن، به ویژه دولت ترامپ، سلطنت طلبا هستن که یه بخش دیگه از هیئت حاکمه روشون حساب باز کردن، تجزیه طلبا هستن، هر شبت که اونا هم جناح راست ملی مذهبی چپهای بریده و نیروهای پراکنده دیگه‌ای که حالا همینطور که عرض کردم روز و شب الان دارن عرصبت سخنرانی میکنن و اینا رو یه توضیحی راجبشون خواهم داد که اینا داستانشون چیه. و بعد در پاسخ به بعضی از عزیزانی که انتقاد کردن که تو چرا راجب لیبرالیست صحبت میکنی عرصبت و غیره و غیره، توضیح خواهم داد که چرا ما باید راجب لیبرالیست صحبت بکنیم. و بالاخره نظر خودم رو راجع به اینه که چه کار باید بکنیم و در این لحظه تاریخی راه چیه، بدون این که من حالا عرض خواهم کرد. هستن کسانی که نسخه های بسیار معجزاسا میپیچونند و حالا بعضی هاشون رو توضیح خواهم داد. عرض شود که و خاطرات خودم رو خواهم گفت که فرزند من با این تلویزیون های از شرق امریکا تا غرب امریکا که من در 14 سال گذشته تو اینا یک چرخ به اصطلاح شمسی قمری به اصطلاح یک گردش شمسی قمری زدم، اینا واقعا داستانشون چیه و چه فرمول های معجزاسایی داشتن و چطور تیرشون به سنگ خورده و به سنگ خواهد خورد. هر شبت که بعد اگر فرصت شد میخوام یه توضیحی بدم راجع به این که علت بالا رفتن قیمت ارز چیه؟ آیا علتش داخلیه، خارجی، و غیره و غیره. بنابراین شروع میکنم از پیغام هایی که رسیده، که بعضی از این پیام ها در واقع یه مقدار انتقاد به اینه که حالا ارز میکنم. میگه من یکی از پیغام ها میگه چون خودم مخاطب برنامه هاتون همیشه بودم و هستم و در قضیه پخش کردن برنامه هم این عزیز کوشش میکنه، اصلا برنامه از حالت علمی به خصوص اواخر برنامه تبدیل بشه به علمی عینی، یعنی مدام به مخاطب گوشزد بشه که ربط اینی که دارم میگم با وضعیت کشورمون ایران چیه، که من کوشش کردم که تمام اینا ربط مستقیم به اوضاع کشورمون. حالا توضیح بیشتری خواهم داد که چرا ما باید بریم به ریشه ها، چرا باید راجع به لیبرالیسم صحبت بکنیم. نقش مستقیم و ارتباط مستقیم و ارگانیک دیالکتیکی با اوضاع کشورمون داره. اینا رو توضیح میدم. میدانم وسط برنامه یک اشاراتی میکنید ولی به نظرم بیشتر باید. پس هر شبت که حالا بعد میگه چیزی که مدام از من به عنوان مشوق میپرسن، میگن خب این همه حرف زد این آقا، راه برون رفت یا عامیانه بگم این آخوندها چطور میرن؟ یعنی این عزیز اینا انتظار دارن که من یه فرمول معجزه‌آسا برای رفتن آخونده. این یک. دو، من به نمایندگی عده‌ای از دوستانم که برنامه شما را تعقیب میکنن از شما استدعا میکنیم در این مرحله تاریخی که در حقیقت مثل یه کودتای اقتصادی است و واقعا همه چیز در حاله از هم پاشیدگی می باشد، به جای صحبت راجع به لیبرالیسم در مورد شرایط کرونی ایران صحبت کنید و اینکه آیا این فشارهای داخلی است یا خارجی یا هر دو و به کجا خواهد رسید. ما احساس می کنیم داخل یک بالونی هستیم که به زودی می ترکد و معلوم نیست چه بر سرمان می آید. بعد من به این عزیز نوشتم که راه حل شما چیست؟ حالا چرا این سوال را از این عزیز من کرد؟ لااقل انتظار من اینه که بینندگان این برنامه خودشون باید یه کادر سیاسی باشن، باید خودشون قدرت تحلیل داشته باشن و نظرشون رو فرزن منعکس بکنن و میگن بگن که منم نظرم اینه. حالا به هر حال بعدیشون جواب داد که این سوال شما بیمورد است، ولی بعدا توضیح دادن که آقای دکتر تا شرایط تحلیل نشود چه کسی میتواند راه حل خود را پیشنهاد بکند. که کوشش من این امروز که یه مقدار این اوضاع رو تحلیل بکنم و به همین دلیل برای من و دوستانم تحلیل شما از این شرایط بسیار پره و غیره و غیره. اینم یه گزارش دیگه است که میخواستم برای عزیزان بخونم. نامه یه دیگه که از ایران اومده، نامه های متعددی اومده که من بعضی هاشو در واقع توی برنامه به اصطلاح چیز قرائت کردم، ولی بخشیشو هم اینجا توی سایت تلگرام گذاشتم. میگه که این مشاهدات شخصیشه. هر جا که میروی در اتوبوس، تاکسی، مترو، سوپرمارکت همه نگرانند. وقتی از آنها میپرسی فکر میکنه این وضعیت نابسامان به کجا میانجامد، با خشم و ناامیدی پاسخ میدهند نمیدانم. هر اتفاقی بیفتد بهتر از این اوضاع است. هر اتفاقی بیفتد بهتر از این اوضاع است. یعنی حتی اگه حمله نظامی بشه. عزیزان ببینید این احتیاج به چه قدر توضیح داره که به اینا گفته بشه. در سال 57 مردم می گفتن هر اتفاقی بیفتد بهتر از این اوضاع است. این همین حرفا، شاه بره هر چی بشه خوبه، هر چی به جاش بیاد مشکلی نیست، بعد صحبتش رو می کنیم. اولین چیزی که باید به اینا یادآوری بشه اینه، چون ممکنه بعضی ها نسل جوان نمیدونم یادشون نمیاد، پدرانشون مادرانشون بهشون یادآوری نمیکنن که این همین حرف رو اواخر زمان شاه گفته میشد، این بره هر چه به جاش بیاد. و دیدیم که چی شد. خمینی چطور روی شاه رو سفید کرد. حالا آیا از این اوضاع بدتر میتونه بشه؟ باید اون موقع بهشون یادآوری کرد. به افغانستان نگاه کن، به عراق نگاه کنی، به لیبی نگاه کنی. لااقل به هر حال اینا فوق العاده مهمه که به اینا یادآوری بشه. برای این که الان دشمن و نوکران دشمن چنون وضعیتی به وجود آوردن که حالا من صحبتشو میکنم، چطور مردم رو به ناامیدی، به افسردگی، به استیصال و فروپاشی فطری و معنوی و اخلاقی کشوندن. یعنی این نشون میده که تبلیغات بی بی سی، صدای امریکا، من و تو و یا وطن فروش‌های متعدد از علیرضا نوری‌زاده تا محسن سازگارا تا علی جوانمردی تا بیژن فرهودی تا جمشید اسدی و سعید قاسمی و روح الله زم و امثالهم و امثالهم و ارباباشون یعنی نتانیاهو و پومپئو مؤثر واقع شده و میخوان مردم رو ناامید، افسرده و از پا در بیارن. موقعی که تو یه ملت رو از پا در آوردی میتونی اون وقت بهش ارادت رو تحمیل بکنی و دارن این کار رو میکنن. درست مثل زمانی که در سال 57 امریکا با تمام قوا وارد میدان شد که انقلاب 57 تداوم پیدا نکنه، عمق نگیره، سریعا هر چه زودتر میباید خمینی به قدرت میرسید تا این انقلاب رو خرد و متلاشی بکن و کرد و موفق شدن. اگر انقلاب ادامه پیدا می کرد، اگر جنرال ایز عرصبت که اون جنرال هایزر و آقای عرصبت که و سایرینشون که اومدن به ایران و به ارتش، به جاندارمری، به سواک دستور ندادن که به خمینی و اعوان انصارش بپیونده و انقلاب ادامه پیدا می کرد، خمینی میتونست به همین سادگی به قدرت برسه؟ یکی از اهدافشون این بود که مردم رو سریعا سرکوب بکنن و این کار رو کردن و موفق شدن و به امروز روز افتادیم. در نتیجه اینا باید برای جوانای ما توجیه داده بشه. بنابراین هر جا جمعی از جوانان هستن و چند نفر از همسن و سالهای ما بلافاصله با عصبانیت میگویند شما چه کم داشتید که انقلاب کردید؟ چه کم داشتید؟ زمان شاه بهشت برین بوده. صدای امریکا چی بهشون میگه؟ بی بی سی چی بهشون میگه؟ من و تو چی بهشون میگه؟ همین آیده که اسم بردم این وطن فروش ها چی بهشون میگه؟ که زمان شاه بهشت برین بوده. باید نسل ما براشون توضیح بدیم که 98% از مردم در اردیبهشت 58 رفتن و به جمهوری اسلامی رأی دادن. باید بهشون بگیم که آقای بازرگان به این 2% مثل بنده نوعی که نرفتیم در این رفراندوم شرکت بکنیم با چه حس تحقیری گفت این 2%. کاش حالا زنده بود تا ببینیم اون 2% چی شدن. همه این 98% دیوانه بودن. زمان شاه بهشت برین بوده. کشوری که شاه نداره، حساب کتاب نداره، رضا شاه روحت شاد. مردم دیوانه بودن که انقلاب کردن. باید به اینا توجیه داده بشه. مردم دیوانه نبودن. منتها چرا یه آدم قرون وسطایی و ضد انسان و ضد ایرانی و آدم خوار اومد بر این انقلاب سوار شد؟ چند نفر از همسوسه آره هم خودتان را بیچاره کردی هم ما را. واقعا شما اینها را میخواستی؟ ارتباطه ما نهایتا استدلال میکنیم که آگاهیمان در همین حد بود. میخوام زیر این خط بکشم. به چه دلیل 4 میلیون انسان رفتند به استقبال این آدم خار ضد بشر و ضد انسان و ضد ایران که رو پله های هواپیما ازش پرسیدن 15 سال از ایران بیرون بودی، برگشتی چه احساسی داری؟ گفت هیچ. 4 میلیون انسان رفتن. چرا؟ برای اینکه آگاهیمون در همین حد بود. همینجا به این عزیزان عرض بکنم که چرا ما باید به ریشه ها بریم؟ چون ما به ریشه ها نرفتیم. تاریخمون رو نمیدونستیم. نمیدونستیم لیبرالیسم یعنی چه؟ نمیدونستیم سرمایه داری یعنی چه؟ نمیدونستیم سیستم حاکم بر جهان و اون کسی که پشت خمینیه چیا هستن. خودمو دارم میگم. آقای ریچارد کاتوم خمینی رو از من بهتر میشناخت و حالا هم ما باید نیروهای اپوزیسیون رو از CIA بهتر بشناسیم. CIA رو این قضیه به اینتلیجنس سرویس و موساد روی آلترناتیوها دارن کار میکنن. حالا باید هوشیار باشیم. CIA از ما خمینی رو بهتر میشناخت و من در برنامه ها گفتم که ریچارد کاتون دقیقا میدونست چرا پشت خمینیه، چون میدونست که خمینی ایران رو به روز امروز خواهد رسون که مردم بگن قربونت برم دوباره برگرد. یعنی همین نسل جوان میخواد از کسی کمک بگیره برای تغییر رژیم که پشت خمینی بوده، پشت شاه بوده، از همین نیروی اهریمنی میخواد کمک بگیره برای اینکه راه علاج برای ایران پیدا بکنه. اینا باید براشون. بعد این عزیز میگه البته ما اینها رو نمیخواستیم، آنها با نیرنگ و کمک بیگانگان روی انقلاب مردم سوار شدن. خب چرا این نیرنگ؟ ما اگر نیروهای به اصطلاح ملیمون از جنس آقای بازرگان و سنجابی و بنی صدر نبودن که برن تابوس آقا در پاریس و پشتش نگیرن، اگر نیروهای چپ ما از نوعی نبودن که 90% پشت همین آدم خار بیفتن، ما به روز امروز میفتادیم؟ ما احتیاج به نیروهای ملی واقعی و چپ واقعی داریم، به نیروهای ترقی واقعی احتیاج داریم. نسل جوان ما باید این رو تأمین بکنه، به جای افسردگی، به جای اینکه شما چی کم داشتید که انقلاب کردید. چیزی کم نداشتیم؟ من تمام دهات ایران رو گشتم و راجبش نوشتم که دهات ایران چی بوده، ایران در چه وضعیتی. یه جزائری از مدرنیزاسیون به وجود آوردن در دریای از عقب ماندگی ایران. ما چی کم داشتیم در ایران؟ ایران لگدکوب 10,000 جاسوس CIA و نظامیان امریکا بود. ایران لگدکوب امپریالیزم بود. یک موش وطن فروش حاکم بر این کشور بودن و فقر گسترده. و بعدش هم سرکوب و سایه شوم سابق که هرچه نیروهای ترقی خواه بودن. الان کتابایی که در ایران چاپ میشه هر صفحهش به این جوانا باید جواب بدم، بگم هر کدوم از کتابای من که در ایران چاپ شده این 3 سال حبس داشت در زمان شاه. این تعریف از جمهوری اسلامی نیست، ولی باید زمان شاه هم بشناسیم. به اینا باید توضیح داده بشه ما چه کم داشتیم که انقلاب کردیم. مردم دیوانه بودن که انقلاب کردن. منتها مردم، حالا توضیح خواهم داد که چطور به اسلام گرویدن، مسلمان شدن و افتادن دنبال این آدمخوار برون وسطایی. از کسانی که دستشان به دهانشان میرسد تا کسانی که به سختی معاش روزانه خانواده هاشان را در می آورند، همه نگران و آشفته. مردم رو این تلویزیون ها و این تلویزیون های لس آنجلسی به افسردگی کشوندن، به ناامیدی کشوندن، به دیوانگی کشوندن، سردرگمی کشوندن. هدف امپریالیسم و دشمن دقیقا همینه. سال گذشته همین موقع دلار چه و هر روز که برای خرید اقلام مردم با تورم دارن از پا در میان. حالا راجع به این قضیه من صحبت خواهم کرد. اینا جنبه های منفیه که به طور سیستماتیک صحبت خواهیم کرد که در خود همین رژیم، در خود همین نه تنها حکومت، دولت. عزیزان اگر فرصت شد مقاله آقای حسین راغفر رو خواهم خون که در خود دولت، در خود رژیم دارن یک کودتای اقتصادی و سیاسی دارن میکنن، یعنی در خدمت اسرائیل و امریکا، خود سیستم. یعنی در واقع میخوان به جایی برسونن که در واقع این سیستم به نوعی جا به جایی بشه و دست به یه سرکوب دیگه بزنن و اون برنامه های اهریمنی رو که دارن بتونن پیاده بکنن. من دلم میخواد همین جای اشارهی بکنم تمام اینا من بعداً حالا صحبت خواهم کرد که جنبش جدیدی شروع شده، اعتصابات به طور عظیم آغاز شده و اینا باید ادامه پیدا بکنن، گسترش باید پیدا بکنن، باید مردم باید در اینا شرکت بکنن به جای ناامیدی، افسردگی. با باید به کارگرها بپیوندن، باید برن در بین کارگرها، باید کارگرها رو سازماندهی بکنن، باید تشکیلات به وجود بیارن. به جای غصه خوردن، به جای غرغر زدن، به جای اینکه برن اجناس لوکس بخرن و امثال هم برن طلا و نقره و ارشبت که دلار بخرن، برن در بین کارگرها. خب ما اطلاع داریم که چطور همین مردم موقعی که به محض که آقای چیز رابطه شو با ایران چیز کرد و برجام رو برداشت، همه زنان خانه‌دار هجوم آوردن طلا بخرن، نقره بخرن، سکه بخرن، دلار بخرن. ملتی که به اینجا رسید سرنوشتش هم این خواهد بود. ولی ما این رو ما باید خودمون رو در یه چارچوب تاریخی قرار بدیم. دلم بخواد یه جمله رو اتفاقا در کلمه من خوندم، جای افسردگی نیست عزیزان، جای استیصال نیست، جای مبارزه است، جای مقاومته، جای رفتن در بین مردمه، جای اینه که بریم کارگرها رو سازماندهی بکنیم، دانشجوها رو سازماندهی بکنیم، زنان رو، پرستارا رو، معلما رو، کامیوندارا رو، رانندگان رو، شرکت واحد که بهشون پیوسته، بشینیم غصه بخوریم، بشینیم تأسف بخوریم، بشینیم مستعجل بشیم. جای این چیزا نیست. دشمن همین چیزا رو میخواد. دلم میخواد در بین تمام این ناامیدی ها در یه چارچوب بذارم قضیه رو. آقای محمد جواد غلامرضا کاشی مطلبی نوشته در کلمه، این برام جالبه، نوشته های جالبی ایشون داره، فقط من یه جملهشو میخونم. اینا نکاتیه که ممکنه بسیاری از عزیزان متوجهش نباشه. میگه که پیشترها دین چنان اقتدار و نیروی داشت، دین که زندگی تنها به شرط انطباق با آن اهمیت داشت. زندگی ها از دست می رفت و فدا می شد تا دین پا بر جا بماند. چطور رفتن در میدان های جنگ، چطور قتل عام ها شد در زندان ها، چطور 8 سال جنگ خانمان سوز برای اینکه دین پا بر جا بماند. و مردم هم دنبال این قضیه بود. هر وقت که خمینی ازشون میخواست، هر وقت که خامنه ای ازشون میخواست، میلیون میلیون میومدن یا علی و امثالهم و امثالهم تو خیابون. اما اکنون خود زندگی یک مبنای هنجاربخش شده است. خود زندگی حال این دین است که اگر بخواهد اعتبار پیدا کند باید نسبت خود را با زندگی روشن کند. این ماجرا به این خلاصه نمی شود. همه سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و کلامی تابع چنین حکمی هستند. زندگی روزمره مردم مقاله مقاله درجه یکیه. ایشون ممکنه متوجه نشه که داره میره به ریشه ها، داره ماتریالیسم تاریخی رو بحث میکنه. مسئله از آسمان و از دین شروع نمیشه، از زندگی روزمره مردم شروع میشه. و تازه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که نباید زندگیشون فدای دین بشه. دین چرا؟ باید فدای زندگی روزمره شون بشه. دیگه نمیدونم از اون شعارهای مذهبی نمیدم، خواهان زندگی روزمره شونم. متریالیسم تاریخی یعنی چه؟ یعنی همین زندگی و تداومش بر صدر نشسته و همه سرمایه ها باید ثابت کنن خدمتگزاران خوبی برای آنها هستن. این تحول کوچیکه. آقای محمد جواد غلامرضا میگه این تحولات تازه در ایران، ولی این تحول تنها نیست. شما ببینید که از دی ماه 96 تا الان چه اتفاقاتی افتاده. ما اینا به دست کم میگیریم. موقعی که میگن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، درسته یه عده از دانشجوها اینا رو گفتن، ولی اهمیت درجه یک داره این شعار. چرا؟ برای این که به مدت 20 سال اصلاح طلبا لالایی خوندن و طی هزاران مقاله، سخنرانی، لالایی میخواستن به مردم ثابت بکنن که تضاد بنیانی در ایران تضاد بین اصولگراها و اصلاح طلب هاست. چی ثابت شد؟ مردم بهشون ثابت کردند با این شعار که به هیچ بچه نیست. تضاد بین اکثریت عظیم مردم، یعنی همون 95 یا 98 درصد، هم اصولگراها هم اصلاح طلبها که بخشی از این حکومت هم، یعنی تحول کوچیک نیست. بنابراین میخواستم فقط همین دو مورد رو که یک زندگیش که الان تعیین میکنه و به همین دلیله که کارگرا، معلما، پرستارا، کامیوندارا همه توی خیابون هم. برای اینکه زندگی روزمره شون رو متوجه شدن و نه این شعارهای مذهبی، یعنی در واقع به این ترتیب مذهب و دین از صحنه سیاست و زندگی مردم کنار میره و تبدیل به یه مسئله خصوصی میشه. کسی اگه میخواد نماز بخونه، چادر بزنه به سر و غیره و غیره بزنه، ولی در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم نباید دخالت بکنه. من بارها به عزیزان عرض کردم که ایران درگیر یک انقلاب مداومه. بازم به من گفتن انقلاب مداوم؟ آره، این یه انقلاب مداومه که من صحبت کردم. نظر خودم اینه که این انقلاب مداوم از اواخر قرن 19 میلادی، یعنی زمانی که میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه رو با گلوله کش، آغاز میشه. میریم تو انقلاب مشروطیت و همینطور میاییم تا با امروز روز. منتها دلم میخواد در همین زمینه مطلبی رو بخونم که باز این جزء نامه هایی که از ایران رسیده، که این موقعی که من میگم در یه متن تاریخی یعنی چه و چرا خمینی به نوعی باش به قدرت میرسید و این استخوان لای زخم میبایست حل میشد برای مردم. بخشی از این نامه رو برای عزیزان میخونم. اوضاع مملکت، این کسی که اینا نوشته ایران رو مثل کف دستش میشناسه، آخوندار دقیق میشناسه، درس میده و تو جامعه است. اوضاع مملکت ایران در حال حاضر طوریست که هیچ آینده‌ای برایش قابل پیش‌بینی نیست، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی. و سردمداران رژیم در این 40 سال تحت تعلیم اسلام به قدری دروغ و وعده‌های پوچ به مردم دادن که اعتماد ملت به رژیم از بین رفته و دیوار بلند و بی‌اعتمادی بین رژیم و ملت ایجاد شده که بسیار این دیوار محکم و تخریب ناپذیر است. مردم تصفیه حساب کردن. اون 98 درصدی که اون طرف بودن، با رژیم بودن، الان این طرف هم. در واقع اینو میخواستم، زیرش میخوام خط بکشم. در واقع ملت بدهی یک دوره حکومت و آخوندها بدهکار بود. نکته بسیار مهمه. اگر ما تاریخمونو میخوندیم و میفهمیدیم که ملا باقر مجلسی این آدم ضد بشر و ضد ایرانی چیه، بیزاشیم خمینی به قدرت برسه. اگر ما دقیقاً شیخ فضل الله نوری رو میشناختیم، میذاشتیم اینا به قدرت برسن. اگر آخوندهای زمان فتح علی شاه رو ما مطالعه کرده بودیم که اینا تشویق کردن دولت ایران و فتح علی شاه رو که علیه تزار روس وارد جنگ بشه و دو تا قرارداد خانمان برانداز و ایران برباده مثل قرارداد گلستان و ترکمانشاه به ما اینجوری تحمیل میشد، آخونده رو ما میبایست میشناختیم، شیخ فضل الله نوری رو میبایست میشناختیم، سید ابوالقاسم کاشانی رو میشناختیم، میبایست تا بتونیم روح الله خمینی رو بشناسیم. حالا من از طریق پدر بزرگم یه مقدار شناخت داشتم از اینا و بعدشم سیایی من میدونستم که پشت این قضیه است، ولی ملت ایران هم میبایست میشناختن اینا رو. ولی به هر حال اینا 300-400 سال میخواستن به قدرت برسن و روح الله خمینی اینا رو به قدرت رسون، ملت ایران بهشون بدهکار بودن و واقعا شرایط در زمان شاه، اینایی که میگن رضا شاه روحت شاه خمینی ساخته و پرداخته یکیه، آقایانی که این شعار رو میدید، خانم هایی که این شعار رو میدید، من میدونم که خمینی ساخته و پرداخته رضا شاه، چون رضا شاه که به زور چادر از سر زنان ایران برداشت، که به زور سینه زنی رو، روزه خونی رو، زنجیر زنی رو، مراسم محرم و سفر رو قدغن کرد به زور، که یه جنایته، همینطور که به زور زنا رو زیر حجاب بردن یه جنایته، کاری که رضا شاه کرد هم نیز جنایت بود، چون من میدونم که چطور چادر از سر مادر خود من یه سپور پایین کشید و چطور پدر بزرگ من در اثر مخالفت با این قهرمان مردم شوشتر شد، همینطور که خمینی قهرمان مردم شد، ساخته و پرداخته همین پدر و پسر بود. پسرش شکار کرد، اینا رو آزاد گذاشت، رفت به حج، صدها و هزاران مسجد درست کرد، هر ماه و هر سال میرفت به امام رضا و عوضش ماها رو شکنجه داد، ماها رو اعدام کرد و به چوبه دار و تیر تیش در میدان چیتگر سپرد. ساخته و پرداخته این هم. بنابراین در واقع ملت بدهی یک دوره حکومت به آخوندها بدهکار بود، زیرا جمعیت بسیار زیادی قبل از انقلاب فکر میکردن که راه نجات ملت حکومت مذهبی خصوصا مذهب شیعه به سرگردگی آیت الله ها میباشد. کاملا شرایط براشون فراهم و رضا شاه و محمد رضا شاه این شرایط رو چه کمکی کردن به کمک آقای برنارد لوئیس و CIA، که همین برنارد لوئیس اینتلیجنس سرویس و ضد بشر چطور پشت اسلام عزیز و مذهب و دین بود در تمام این کشورها، نه تنها ایران بلکه مصر، بلکه افغانستان، بلکه پاکستان و امثالان، تمام حکومت‌های اسلامی. ما به اینا یک دوره بدهکار بودیم و در این 40 سال پرداخت شد. کافیش رژیم وصول آن را اعلام کند و بداند که ملت دیگر به آنها بدهی ندارد. ولی ما باشون بدهکار بودیم. مجموعه عوامل تاریخی ما را بدهکار کرد به اینا که یه دوره بیان و در عرض این 40 سال مردم بدهیاشون رو پرداخت کردن. عدم وصول اگه آقای خامنه ای عدم وصول رو، یعنی وصول اینو نپذیره، وصول این رو نپذیره که ما درسته یه دوره بهتون بدهکار بودیم به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عقب ماندگی، به دلیل افکار قرون وسطایی که به گرفتارش بودیم، عدم وصول هیچ چیزی را عوض نمی کند، فقط ناجوان مردانه زمان را طولانی تر می کند. یعنی مردم از این به بعد دچار رنج بیشتری می شن، ولی بدهی هاشون رو مردم پرداخت کردن. زمانی ملت فکر می کردند اینا رو به جوونا باید گفت که آخوندها نشانه های از خدا بر زمین هستن. مقدمات این در کجا فراهم شد؟ در زمان رضا شاه که به زور قنداق تفنگ همه این مراسم رو، روزخونی ها رو، سینه‌زنی ها رو قدغن کرد، به زور، بدون اینکه مردم رو کم کم و کم کم آگاه بکنن، خونه ما تبدیل گره مرکز انقلابی سینه‌زنی و زنجیرزنی و روزخونی شده بود. روزخونی زیرزمینی میشه، تبدیل به یه عمل انقلابی میشه. در زمان شاه دختری و یا زنی که چادر میزد یه عمل انقلابی بود که بعضی هاشون مسلسل زیر چادر، عمل انقلابی بود. الان که به زور این ضد بشر ها میخوان زنها رو برن زیر حجاب، برداشتن چارقد تبدیل به یه عمل انقلابی شده که زنها رو ما دارن مقاومت میکنن در برابر و باید بکنن. میخوام عرض کنم که هر دوشون جنایت کردن. آخوندها از این فرصت استفاده کرده و با فریب و نیرنگ به وعده بهشت به فریبکاری و مالندوزی مشغول بودن. تا زمانی که اینا به قدرت نمی رسیدن و زیر نور افکن قرار نمی گرفتن، مردم نمی تونستن اینا رو بشناسن. هرچی ما جلو پاره می کردیم که اینا چه موجودات فریبکار، ریاکار، تجاوزگر، طماع که مردم رو بهشون میگن پرهیزکاری، قناعت، خودشون ببین چه زندگی هایی دارن، میبایست به قدرت میرسیدن. همه اینا رو برای چی میگم؟ قدرتگیری اینا رو باید ما در متن تاریخی قرار بدیم. این انقلاب باید از این مراحل بگذره. همینه که مردم آخوندها رو شناختن و دین و مذهب داره از زندگی اجتماعیشون پاک میشه، این یه قدم کوچیکه. امپریالیسم تنش به لرزه میاد. اگه واقعا یه کشوری بخواد به دموکراسی برسه و مذهب رو کنار بذاره از زندگی اجتماعیش و واقعا دموکراسی ده، اینا تنشون به لرزه میفته. امپریالیسم، صهیونیسم، عربستان، اینا تنشون به لرزه میفته. میخوان سریع مردم رو از پا در بیارن، میخوان سریع مردم رو دچار افسردگی، ناامیدی و از پا در بیارن تا آلترناتیو خودشون رو دوباره به ما تحمیل بکنن. ما به این عزیزان پیغام من اینه که همه اینا رو در یه متن، در یه چارچوب تاریخی قرار بدیم. اینا پیشرفت‌های عظیمیه که الان دیگه دین بر مردم حاکم نیست، بلکه زندگی روزمره‌شون مطرحه، نون روزمره‌شون مطرحه. این تو همون ریشه هاست. ماتریالیسم تاریخی این یه چیز کوچیک نیست. بنده میرم تو کتابا اینو مطالعه میکنم، سالهای سال طول میکشه تا مردم در عمل اینو ببینن و تو خیابونا الان دارن اینو میگن، در همین تظاهرات ها، در همین اعتصاب ها. به جای افسردگی، به جای استیصال، به جای التماس و امپریالیسم که تو رو خدا بیا ما رو نجات بده آقای ترامپ، من وارد مذاکره میشم، یه دفعه دلار میاد پایین، وارد مذاکره نمیشم، دوباره دلار میره بالا. ملت باید ملت ما باید اینجوری خودشو تحقیر بکنه. بعد میگه که البته ملتی که تاریخ را نخوانده و سعادت را در حکومت آخوندها میدید باید در انتظار چنین وضع اسفناکی نبود، بهاش چنین ملتی باید بپردازه. حالا آیا در این 40 سال کافی بوده که این بها را بپردازه؟ پس آیا باید راجع به لیبرالیسم صحبت بکنیم؟ راجع به ریشه ها باید صحبت بکنیم؟ ملتی که تاریخ را نخونده یعنی به ریشه ها نرفته، سیستم جهانی رو نشناخته، امپریالیسم رو نشناخته، نئولیبرالیسم رو نشناخته، دوباره کلاف سرش میره. به این دلیل که باید راجب لیبرالیسم، راجب نئولیبرالیسم، راجب ماتریالیسم تاریخی، راجب ریشه ها، وگرنه دوباره از این هم میتونه بدتر بشه. بنابراین خواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که ما به جای ناامیدی، به جای افسردگی، به جای استیصال که الان این سگهای وحشی که اومدن و روز و شب علیرضا نوری‌زاده چیه؟ غیر از یک حقوق بگیر عربستان؟ شما توی یوتیوب نگاه بکنید برنامه پنده 5000-6000 علیرضا نوری‌زاده دهان که باز میکنه 50000-60000 نفر به این آدم وطن فروش حقوق بگیر دارن نگاه میکنه. این باعث سرشکستگیه. محسن سازگارا کیه؟ مگر الان 50 سال نیست که با CIA داره کار میکنه؟ مگه با ابراهیم یزدی با CIA کار نمیکردم؟ و به همین دلیل با هواپیمای آقای خمینی به ایران نیومد از پاریس و در پای گذاری سپاه پاسداران نقش نداشت در تحکیم همین حکومت. حالا دوباره اومده پشت یک تلویزیون قرار گرفته و دوباره میخواد در تغییر رژیم نقش بازی کنه، آقای محسن سازگارا و بقیه شون. یه موش مثل علی جمانمردی قیافه شو که آدم نگاه میکنه، یا این بیژن فرهودی، این سواکی ها آدمو به یاد سوا جمشید اسدی، یه آدم بریده یه زمانی چپ خودشو میگو سواکی شده الان. و غیرشون یا آقای حسن شریعت مداری، پسر ناخلف آیت الله شریعت مداری که کاملا خودشو روز و شب دارن مردم رو میخوان از پا در بیارن به امید اینکه شاید برگردن به ایران. در این حد من میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که به جای تأسف، به جای غصه خوردن، به جای ناامیدی، به جای استیصال، بریم در بین مردم باشون کار بکنیم، باشون صحبت بکنیم، بریم به کمک کارگرای اعتصابی، بریم تشویقشون بکنیم که تشکیلات و خودشون رو باید سازمان. حالا آخرش که من صحبت میکنم راه نجات چیه؟ اگر بخواد از درون ایران بشه، همین تشکیلات هاست، همین سازماندهی هاست، کارگران، زنان، معلمان، دانشجوها، کامیوندارا، راننده های چه اتوبوس ها، چه کامیون ها، کارمندا، پیشوران کوچک، کسبه کوچک، استادای دانشگاه، تمام اینها 90% از مردم، کارگرها 10 میلیون با خانواده هاشون 30 میلیون، معلم ها و اونایی که معلم بازنشستن 1.5 میلیون، دانشجوها و دانش آموختگان 15 میلیون، زنان نیمی از جمعیت ما. اینا باید سازماندهی بشن، اینا باید وارد عمل بشن، باید مقاومت مدنی بکنن، باید دست به اعتصاب عمومی بزنن که حالا خواهم گفت. نامه دیگه رو برای عزیزان بخونم که اینم از ایران اومده، زیر عنوان مرگ اقساطی. یکی روشن است که نظام فهمیده که یا باید در برابر فشارهای خارجی عقب نشینی کند و یا در برابر مخالفت داخلی. رژیم بر سر یه دوراهیه، معلوم نیست که تسلیم خواهد شد، که بعضی از مردم دلشون میخواد که تسلیم بشه، دلار فرضاً از 11,000 تومان بیاد به 8,000 تومان، 6,000 تومان، نفس راحتی بکشن. این مسئله ما را حل میکنه؟ بنابراین یا تسلیم میشه یا در برابر مخالفت داخلی عقب نشینی میکنه. ما باید وادارش بکنیم در برابر ملت ایران آقای خامنه ای عقب نشینی بکنه. وظیفه ما اینه. نقدن به ظاهر توجهش به داخل است. آیا واقعا اینطوره که سر و صدای آزاد کردن محصورین رو داره میده؟ مردم نه تنها اصلاح طلبا رو شناختن، روحانی رو شناختن که این کیه و چیه. حالا صحبت خواهم کرد که همینا از درون میخوان کودتای نه تنها اقتصادی سیاسی بکنن، همین روحانی و کابینه است و کوشش میکند چاره‌ای بیابد. اصلاح طلبان که آگاهند حیاتشون به نظام وابسته است، به آغوش اصولگرایان برگشتن. خاتمی در آخرین ملاقاتی که همین دانشجویان اصلاح طلب، یعنی جوانای اصلاح طلب رفتن پیشش، دو چیز بهشون گفته. یکی این که عارف باید بسا در قدرت بمونه در مجلس و غیره و غیره، در رأس به اصطلاح رهبری اصلاح طلبان، چون جنش جن طلاییه، جن خوبه. دو، عبارت از اینه که اگه موسوی و کروبی بخوان آزاد بشن، اول باید عذرخواهی بکنن و بگن که سمم بکمان، حرف نزنن اگه میان بیرون. آقای خاتمی بهشون گفت. این آقای خاتمی رهبر اصلاح طلبان. حالا ما میفهمیم که چرا موسوی و کروبی تا الان آزاد نشدن. فقط دولت و حکومت بودن، فقط روحانی به مردم دروغ گفت. خاتمی، اصلاح طلبا، و فقط از رفت حس استفاده سیاسی کردن، ریاکارانه و دروغ گویانه. از آن طرف حکومت هم دارد سبک و سنگین میکند که شاید محصولین رو آزاد کنم. سبک و سنگین. ببینید نه چه استفاده سیاسی همین روحانی، هم 5 سال پیش هم 1.5 سال پیش. آدم شیاد دروغوی ریاکار و مشکوک، از مشکوکترین آدم ها. همین عزیزان که به من این نامه ها رو و چیزها رو پیغام ها رو میفرستن، 1.5 سال پیش که من گفتم در این انتخابات قلابی نباید شرکت کرد، چه حمله ای به من کرد. تا به این ترتیب هم صفوف خود را محکم کرده باشد و هم مردم را راضی کند. مثلا سبک سنگین میکنه که محصورین را آزاد بکنه. حساب اول درست است که شاید به حساب دوم غلطه. مردم راضی میشن؟ غلط است، چون اصلاح طلبی که چندین سال مردم را معطل خود کرد و به ضرب کلک بد و بدتر تمامش کارگر بیفتد، به مدت 20 سال امروز که مردم از آن رویگردان شدن کاری از دستشون ساخته نیست. محصورین که حکومت در صندوق بانکی ذخیره کرده که هر دفعه یه قول به مردم میده، یکی دو نفر رو میذاره از جاسوسهای خودشون برن دیدن آقای فروبی، دختر آقای موسوی میره هر شبت که باش مصاحبه میکنه، همینجوری به اصطلاح اصلاح طلبها رو خانواده موسوی فشار میارن که بره دیدنشون در روزا در کلمه ببین که غوغایی را میندازن برای استفاده سیاسی. ظرف این مدت که در صندوق ذخیره‌شون گذاشته بودن، هر شبت که ظرف این مدت بدتر از ریال با کاهش ارزش رو برو شدن با نهایت ترس. آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد با شرکت در انتخابات 94 و 96 ضربه کاری به خودشون وارد کرد، بنابراین مثل ریال با کاهش ارزش رو برو شدن و دوباره به بازار رمانشون کردن و از بار بدهی دولت این از بارشون نخواهد کاست. اگر میخواهید مردم را به ایستادگی در برابر فشار خارجی تشویق بکنید، داره به حکومت میگه باید ارز معتبر نه فقط موسوی و کروبی از کیسه بیرون بیاورید. ارز معتبر هم آزادی است، نه سکه قلب اصلاح طلبی. نقدان از آزادی های اجتماعی و در صدرشون حجاب شروع کنید. مردم ایران، زنان ایران 40 ساله علیه حجاب اجباری دارن مبارزه میکنن. حالا یه نفر آدمی که معلوم نیست اصل و نسبش کیه بیاد من چهارشنبه های سفید و امثال هم رفت بندسه که نیویورک تایمز ببین چطور کتابش رو معروف کرده، بی بی سی و صدای امریکا موهای پریشانش رو نشون بده. زنان ایران 40 ساله دارن علیه حجاب اجباری می جنگن و بالاخره پیروز میشن تا برسیم به آزادی های سیاسی. ولی تصور نکنید که با یک پرداخت خلاص خواهید شد. راه پرداخت قسطی را برگزیده ای بسیار خوب، شاید به این ترتیب کار با نرمش بیشتر انجام شود، برای همه بهتره، ولی باید تا شاهی آخر بدهی خود را به ملت بپردازید. و ما باید، مردم باید، زنان باید با مقاومتشون، با مقاومت مدنیشون، با کارگرا، با اعتصابات گستردهشون، جنبش مردم اینا رو وادار بکنن که بدهی هاشون رو به مردم ایران بپردازن. ولی من باید عرض شود که در مورد اینه که الترناتیو ما چیه و اینه که اینایی که در خارج نشستن چه عرض شود که الترناتیو هایی رو به ما میخوان عرض بکنن. قبلش اینکه وقت بگذره به عزیزان عرض بکنن، دلم میخواد قبل از موقع راجع به امکان حمله نظامی امریکا علیه ایران صحبت بکنم، برای اینکه این نکته فوق‌العاده مهمه. حالا اهمیتش رو برای عزیزان عرض می‌کنم. امریکا امکان حمله نظامیش به ایران بسیار پایینه. امریکا یا اسرائیل دو جور میتونن به ایران حمله نظامی بکنن. یک حمله هوایی، راجع به این قضیه اینایی رو که من به عزیزان عرض میکنم تحلیلگرای تاپ CIA، پنتاگون و غیره و غیره مقالاتشون اومده بیرون. و البته یه نفر تحلیلگر تاپ به اسم شیکر که اونم یه مقاله چندین ده صفحه‌ای راجع به این قضیه نوشته و من دارم نظر اینا رو عرض میکنم. نه اینکه از این تحلیلگرهای همینجوری به اصطلاح پیش و پا افتاده یا روزنامه‌نگارا و اینا، تحلیلگرهای خودشون مال CIA و اونایی که یه زمانی تو پنتاگون بودن. حمله نظامی هوایی امریکا قدرتش رو داره و واقعا میتونه زیر ساختهای ایران رو با خاک یکسان بکنه، نه تنها تأسیسات اتمی رو بلکه زیر ساختها رو، از کارخونه های برق گرفته تأسیسات نفتی، جاده ها، پل ها و غیره و غیره، و واقعا زندگی مردم رو میتونه به طور کامل فلج بکنه، بدون اینکه در واقع ایران، حالا عرض میکنم که ایران ولی قدرت نظامش رو نباید دست کم گرفت. و اینا اونایی که اطلاع دارن دقیق از قدرت نظامی ایران دارن میگن. تمام پایگاه های امریکا که دور تا دور و در جنوب خلیج عرشبک و غیره و غیره، اینا میتونن در دسترس موشک های ایران قرار بگیرن. تأسیسات نفتی عربستان، کویت، عرشبک امارات و غیره و غیره، اینا همه میتونه. و بعدش ما میدونیم اگر چنین جنگی آغاز بشه در خلیج چه اتفاقی خواهد افتاد بر قیمت نفت. و در نتیجه تمام این تحلیلگرایی که عرض کردم نظرشون اینه که جنگ علیه ایران کاریش نه تنها بیهوده بلکه فوق العاده خطرناک که با شکست رو برو خواهد شد. حالا چرا با شکست رو برو خواهد شد؟ برای این که نه تنها اقتصاد جهانی رو که واقعا یک حباب عظیمه، من فرصت نکردم راجبش صحبت بکنم که حالا هارت و پورت میکنن که اقتصاد امریکا اینجوری شده اونجوری شده و امثال هم، یه حبابه و هر لحظه میتونه بترکه و اگر چنین جنگی آغاز بشه حباب رو اولین چیزی که سوزن و یا کارد بهش داده میشه همین آغاز یک چنین جنگیه که در خلیج فارس اتفاق میفته. بنابراین امکان چنین حمله‌ای فوق العاده پایینه، هیچ وقت نمیشه گفت که صفره. نه، سالهاش من این بحث من بوده با بسیاری از عزیزان. حالا عرض میکنم که اهمیت این قضیه چیه که ما همینجوری بگیم حمله بشه یا نشه، نتایج سیاسیش چیه، نتایج جنبش مردم چیه، نتایج اینه که اعتصاب کارگرها چی، رفتن بین مردم چی، تمام اینا رو که عرض کردم بستگی به این قضیه داره. پس این از نظر خطری که برای امریکا و یارانش یعنی اسرائیل و عربستان و عربستان و امارات و امثال هم میتونه ایجاد بکن. حمله اینه که امریکا هم کمتر حمله نظامی میکنه بدون اینکه بخواد رژیم رو عوض بکنه. ما میدونیم که موقعی که حمله رو علیه افغانستان باید میرفت کابل رو میگره، علیه لیبی میباید میرفت ترابلس رو میگره، علیه عربستان عراق میباید میرفت بغداد رو میگره، یعنی حمله نظامی. حالا در عراق و افغانستان نیروهای خودش در افغانستان ائتلاف شمال که در واقع ایران بهشون کمک کرد که ائتلاف شمال بیاد کابل رو بگیره، در لیبی این تروریست‌ها اومدن گرفتن، ولی در عراق ما میدونیم نزدیک به 500 هزار سرباز امریکایی. ایران ما میدونیم سه برابر عراق، دو تا سلسله جبال داره، بارها اینا رو من عرض کردم، و اینه که بیان تهران رو بگیرن مطابق برابر به خودشون به 500 تا 600 هزار سرباز، و مردم امریکا به شدت مخالفن، اروپا به شدت مخالفه، حالا بگذاریم از چین و روسیه که در مقابل این قضیه خواهند ایستاد. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که مسئله اینی که امریکا، اسرائیل و یا عربستان به ایران حمله نظامی میکنن یا نمیکنن فوق العاده مهمه. چرا؟ حالا میرسم سر نیروهای سیاسی مدعی قدرت. اینا بخشی از این تحلیلی هم که این عزیز از من خواسته. نیروهای مدعی قدرت در خارج کیان؟ مجاهدین، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان و یه مش خوردریش دیگه از چپهای بریده گرفته تا جناح راست ملی مذهبی ها، از نوع رضا علی جانی ها و فرزانه روستایی ها و محمد جواد اکبرانی ها و اردشیر امیر ارجمند ها و امثال هم، که همه اینا طرفدار سرسخت حمله امریکا به عراق، به لیبی، عرشبت که و به سوریه بودن و بعدشون نمیاد که به ایران هم حمله نظامی بشه. اینا را ما باید بشناسیم. اینا خودشون رو ملی مذهبی میدونن و آقای عبدالعلی بازرگان، اینا کسایی بودن که اعلامیه دادن که ایران باید تسلیم بشه علی‌رغم شروط 12 گانه آقای پومپئو. ما اینا رو باید بشناسیم. حالا بنابراین ببینیم مجاهدین و یا سلطنت طلبها یا تجزیه طلبهایی که در واشنگتن گرد همایی داشتن، از نوع آقای حضرت مصطفی هجری و یا عبدالله مهتدی که حالا نوچش شده، اینا واقعا هیچ شانسی به این که بیان و در ایران قدرت بگیرند دارند بدون حمله نظامی امریکا به ایران؟ ندارم. از مجاهدین شروع میکنم. مجاهدین واقعا چی هم؟ بجز میلیون ها دلار پول که عربستان و یا یه زمانی عراق بهشون داده و الان هر سال یک یا دو تا جلسه تشکیل میدن، رؤسای سابق CIA، رؤسای سابق FBI، بازنشسته های ارتش امریکا و چند تا از وکلای مجلس، هاوردین و عرشبت که آقای رابرتسون و آقای جولیانی و عرشبت که جان بولتون و امثال هم بیان براشون سخنرانی بکنن و هر سال وعده بهشون بدن که سال بعد در ایران خواهید بود. این مجموعه فعالیتشونه که بعد از این که از عراق بیرونشون کردن، حالا رفتن در آلمانی و چند هزار، من نمیدونم چند تعدادشون چیه، آدم های در واقع واقعا در و داغون و پیر و پاتال. حالا خود آقای خانم مریم رجوی یه مقدار جوان مونده و لباس های فوق العاده شیک تا آخرین مدل چهار قد به سرش میکنه. من نمیدونم، شایع شده که اخیراً در 2-3 سال اخیر آقای ترکی الفیصل را میاره و به قرار معلوم، حالا این نمیدونم درست هست یا نه، ولی گفته میشود که ایشون نامزدی کرده با ترکی الفیصل و بعدش هم آقای جولیانی بهش قول داده که سال آینده عروسیشون رو در کاخ نیاوران برقرار بکنن و صیغه عقد. حالا اینا البته زیاد باور کردنی نیست. پس این از مجاهدین که واقعا اگه اینا روزی موقعی که در اوج قدرتشون بودن و فرضاً ایران در اوج ضعف بود و از عراق شکست خورده بود، ما میدونیم که چه بر سرشون اومد موقعی که از عراق اومدن که میخواستن کرمانشاه رو بگیرن. حالا 30 و چند سال بعد میتونن بیان به ایران. بنابراین فقط یک امید دارن. دروغ میگن که ما مخالف حمله نظامی به ایران هستیم. پس این از اینا منتظر حمله نظامی. سلطنت طلبا چطور؟ سلطنت طلبا مشکلشون ببینیم چیه. مدعی هم دیگه هر سبت که کنفرانس میذارن، تلویزیون در اختیارشونه، CIA پشتشونه، وزارت خارجه پشتشونه، رضا پهلوی رو این همه بزرگ کردن، همینطور فعالیت میکنن و من و تو و امثال هم بخواد به مردم بقبولونه که زمان شاه واقعا بهشت برین بوده و دوباره اگه ما برگردیم به نظام شاهنشاهی هر شبت که دوباره ایران بهشت برین خواهد شد. منتها چند مشکل اساسی داره. یک عبارت از اینه که اختلاف بنیانی بین سلطنت طلبا و آقای رضا پهلوی وجود داره. عزیزان اگر در واقع با صدای امریکا مصاحبه هاشو گوش کرده باشن، در اینکه اخیراً ایشون هم فارسیش بهتر شده و سلیس‌تر صحبت میکنه و هم اینکه خیلی به اصطلاح شسترفته‌تر مسائلش رو بیان میکنه، مخصوصاً آخرین مصاحبه‌ای که با خانم انصاری در واقع یعنی گرداننده کیهان لندن داشته، ایشون اگه گوش کرده باشن. اختلافشون بر سر چیه؟ اختلاف رضا پهلوی یا اسم بیولوژی که ایشون هم هست شاهزاده رضا پهلوی هر شود که و سلطنت طلب. رضا پهلوی به این نتیجه رسیده که نمیخواد شاهنشاه بشه، میخواد شاه بشه، یعنی مثل شاه انگلیس، شاه هلند، شاه قصبت سوئد. علمان اینو بهشون گفته. سلطنت طلبا دلشون میخواد که ایشون نه شاه بلکه شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران بشه مثل پدرش، یعنی موقعی که برگشت ایران تمام مسائل رو از درسترینش تا ریشترینش رو زیر نظر خودش باشه و با مشورت سواد و دستگاه اطلاعاتیش. رضا پهلوی زیر بار این نمیره و هنوز تصمیم نگرفته که میخواد نخست وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، شاه بشه و یا شاهنشاه. فرق میکنه شاه و شاهنشاه. بنابراین در بین خودشون اختلاف وجود داره. و بعدش مشکل دیگه شون اینا متوجه نیستن، چون خیلی فعال شدن باید به اینا گفت که از نظر امپریالیسم تاریخ مصرف شما تمام شده است. اینا نمیفهمن که در اروپا چندین شاهزاده مثل شاهزاده رضا پهلوی صف کشیدن، از لیبی گرفته که پسر ملک ادریس اونجاست تا پادشاهان آلبانی و مجارستان و لهستان و اینا، همشون پادشاه داشتن و الان اعوان و انصار و شاهزاده هاشون صف کشیدن توی عرشبت که قمارخونه های اروپا و منتظرن که دوباره برگردن، در حالی که از نظر سرمایه‌داری جهانی دوره این تموم شده. در واقع میخوان جمهوری عرشبت که بیاد و دست نشانده های خودش. بنابراین سلطنت طلبا شانسی ندارن، به همون اندازه که مجاهدین شانسی ندارن اینا هم شانسی ندارن، مگر اینکه حمله نظامی بشه، امریکا بره تهران رو بگیره و آقایان پشت هواپیماها و تانک‌های اینا وارد ایران بشن. به عزیزان دارم این رو عرض میکنم که چرا اهمیت داره که آیا امریکا به ایران حمله نظامی بکنه یا نکنه. تمام اینایی که از همین تجزیه طلبا مثل مصطفی هجری که درخواست در واقع منطقه پرواز ممنوع کرد و حالا عبدالله مهتدی دنبالش افتاده، یا اون آقای کریم عبدیان الاحواز، اینا منتظره حمله نظامی امریکا به ایران هست. حتی همین افرادی مثل حسن شریعت مند اینا دروغ میگن که ما آره مخالف حمله نظامی امریکا به ایران هستیم. بدون حمله نظامی امریکا به ایران اینا شانسی ندارن. دلم میخواد یه خاطره به عنوان زنگ تفریح برای عزیزان عرض بکنم. من سال 2004 تو تلویزیون رنگارنگ بودم. برنامه رو من تو نیویورک یه شعبه داشتی نیویورک میرفتم اونجا یه قالی فروشی بود میشستم جلوی دوربین برنامه. ولی یه دفعه عزیزان واشنگتن از من دعوت کردن برای سخنرانی، رفتم که اونجا در واشنگتن برنامه رو اجرا بکنم. به رئیس آقای داور تلفن زدم که من دارم میام برنامه رو اونجا میخوام اجرا بکنم. این سال 2004 بود، تازه میخواست جورج دبلیو بوش انتخاب مجدد بشه و سر و صدا بود که پس فردا حمله نظامی به ایران خواهد. آقای داور موقعی که من بهش زنگ زدم گفت آقای ماهی تو میخوای بیای چی بگی؟ یه حرفایی که میزنی. آقای حقا نشسته توی ایستگاه داره بلیت هواپیما میفروشه، تا الان 500 تا بلیت هواپیما فروخته و در تهران 500 هزار نفر منتظرن که با هواپیما وارد اونجا بشه و برن تهران رو بگیرن. تو میخوای بیایی راجع به لیبرالیسم صحبت کنه؟ این حرفا چیه؟ گفتم اش آقای داور خیلی ببخشید، من نخواهم اومد، یه دونه بلیت برای منم لطفا تهیه بکن. که البته ایشون تهیه نکرد، خوشبختانه هر چه باید کرد به چه؟ گفت این حرفا چیه؟ بگذاریم آقای حقا من نمیدونم الان کجاست و بعدش هم چه بر سر اون بلیت های هواپیما رفت. و بعدن ما شنیدیم که این آقای حقا تفلک همین آخوندهایی رو که این میخواست ورداره به قرار معلوم تو گونی گذاشتن و دستخوش انباج دریاش کردن، مثل آقای فولادوه. موقعی که من میگم اینایی رو که اسم بردم اینا احمد طلبی های ایرانن، دلم میخواد به عزیزان عرض بکنم که اینا حتی احمد طلبی هم نیستن، اینا حخاهای ایرانن و واقعا سرنوشتشون دست کمی از حخا نخواهد داشت. احمد طلبی دکترای ریاضی داشت، یه شخصیتی داشت. حتی اینا رو اگه بگیم احمد طلبی توهین به احمد طلبیه. بنابراین دلم میخواست از این جهت به عزیزان عرض بکنم که اینا کیان و چیان. این رنگارنگ بود. بعدش ما اومدیم در تلویزیون پارس و آقای شجره گفت به بفرمایید جای شما اینجاست، این تلویزیونه. ما رفتیم اونجا یه ساعت صحبت کردیم. موقعی که من اومدم بیرون دیدم رنگ این آقا پریده به رو تلفنه. معلوم شد که آقای علیرضا میبودی داده بهش میگه اینو گذاشتی بیاد تو این تلویزیون. یک ساعت فقط منو تحمل کردم و میبودی بهش گفت که اگه این باز بیاد اینجا ما دیگه نیستیم. من اومدم تلویزیون تماشا. این خاطرات رو برای عزیزان میخوام بهتون میگم که اینا کی هم و چی هم. اینا حتی احمد طلبی نیستن، حخان. اومدم تماشا، آقای فرزان دلجو تفلک گفت بله شما جات اینجاست، این تلویزیون ها. نشست با ما چند تا عکس شیشتر جار گرفت. جلسه اول دومان با من جلو دوربین نشست. چند هفته یا چند ماهی که گذشت گفت میدونی چیه آقای دکتر محید، من دارم میرم ایران، تو راجع به امریکا از هر چی میخوای بگو ولی از جمهوری اسلامی انتقاد نکن. خب من به صحبتام باز ادامه دادم و همون انتقادات لازم رو که به جمهوری اسلامی داشتم اطلاع دادن که از هفته آینده دیگه شما نیایید. از تماشا هم منو بیرون کرد. اومدیم به کانال یک، هر شود که آقای شهرام و همایون گفت به به اینجا ما دموکراسی داریم، هر چی دلت میخواد بگو، منتها اینقدر در ساعت باید پول بدی. این 2005ه. ما هم شروع کردیم. هر شود که چند ماهی نگذشت منو صدا زد تو دفترش، گفت میدونی ماهی من فشار عجیبی رو هست، رعایت کن. یعنی چه؟ همه اینا چی به من میگفتن؟ میگفتن راجب لیبرالیسم، راجب امریکا، راجب جنگ ایران عراق، حمله امریکا به عراق صحبت نکن. آخونده رو چجوری میشه برداشت؟ بگو آخونده چه میدن؟ نرو به ریشه ها، فقط آخونده چجوری. اینم آقای شهرام همایون که بعدش یک جریانی را انداخت به اسم ما هستیم. من میرفتن چند نفر رو دیوارای ایران میمشن ما هستیم و کل پول از سلطنت طلبا جمع کرد و و غیره و غیره. بعدش هم یه نفر به اسم عقاب بردن، یک عقاب گنده ای رو اینجاش. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که یکی از وظایفی که ما داریم در جواب این عزیزان اینه که نیروهای مدعی قدرتگیری که در خارج هستن از این دستن، اینا. پس نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر حمله نظامی فوق العاده امکانش پایینه، اگر نیروهای مدعی قدرت در خارج فقط اومدنشون و برگشتشون به ایران بستگی به حمله نظامی امریکا و گرفتن تهران به دست نیروهای امریکایی داره، بنابراین اینا شانسی ندارن. خب نتیجه نیروی بعدیش چیه؟ تکلیف ایران در ایران تعیین میشه به دست توانای مردم ایران. حالا چطور این باید انجام بشه؟ فقط یک راه داره: تشکیلات، سازماندهی، کارگرا، زحمتکشا، بیکارا، معلما، پرستارا، کامیوندارا، راننده های اتوبوس، راننده های استادای دانشگاه، دانشجویان، کسبه، کارمندا. رهبری این جنبش، رهبری این انقلاب مداوم از درون این جنبش بیرون میاد. تجربه ما داری. جنبش سبز، آقای موسوی رو چه میشناخت؟ جنبش سبز، حالا هرچی انتقاد ما بهش داری؟ آره، بغیره بغیره. تجربه بود که رهبر خودش رو به وجود آورد و یا رهبران خودش رو به وجود آورد. رهبرا دیگه مثل سابق نیست که از بالا بیان رهبری رو برای خودشون، از درون جنبش ها. نقدی که من به کتاب چه باید کرد لنین دارم، که من میدونم بسیاری هستن عزیزانی که مخالفه به اصطلاح جنبش ها در سطح جهانی ثابت شده، در اروپا، در خود امریکا الان داره ثابت میشه، در امریکای لاتین جنبش ها گراسروت از پایین آغاز میشه و این جنبش ها رهبران خودشون رو، یعنی فداکارترین، آزموده ترین، شجاع ترین و و و و از درون خود جنبش به وجود میاد و بعد رهبری آینده، دولت، سیستم به دستی که میفته، مجموعه اینا، رهبرانی که از درون این جنبش به وجود اومد. دل بستن به مجاهدین، به سلطنت طلبا، به این سواکیایی که از این تلویزیونا و رادیوها و مناطو و صدای امریکا و هر شبت که بی بی سی و امثال هم دوباره روزگار سیاه برای ما رقم خواهد زد. مسئله ایران در ایران حل میشه و در نتیجه باید ما تکیه‌مون روی مقاومت مدنی مردم، سازماندهی مردم، تشکیلات مردم، نه تشکیلات کلاسیک مثل سابق، همینطور که عرض کردم، همین حرکت های خودجوش مردم، منتها باید اینا سازماندهی بشه. در درجه اول هنوز که هنوزه طبقه کارگر ایران، ما الان کارگرای ایران دیپلم پایین نداریم. برید عزیزان نگاه بکنم، احتیاج به نمان فلان روشن فکر دانشگاهی امثال هم، خود کارگرا الان رهبران برجسته‌ای در بینش. و این مقاومت‌های مدنی باید خواست‌های مشخصی رو مطرح بکنه. در درجه اول زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، نه تنها محصولین، زندانیان سیاسی که چندین نفر از رهبران کارگری، رهبران معلما، رهبران زنان، خانم ستوده، خانم نرگس محمدی و غیره و غیره، هر شبت که یکی از عزیزانی که اخیراً دختر جوانش واقعاً فوت شد، اینا باید از زندان آزاد بشن. دستگاه قضایی آدمای آدمخوار ضد بشری مثل صادق لاریجانی یا این هر شبت که معاونش آدمخوار واقعاً، اینا باید از پیش پای مردم برداشته بشند. وزارت استصوابی باید برداشته بشه و انتخابات آزاد. این پیشنهاد آقای قدیانی که اگر وزارت استصوابی برداشته نشه، مردم مطلقاً نباید در انتخابات شرکت بکنن. باید انتخابات آزاد، باید عزیزان بخونم ببینید حسین راغفر چی میگه. در 40 سال گذشته 400 الی 500 چهره اصلی در نظام معرفی شدن که آنها تصمیم گیر هستن و مردم هم به خوبی آنها را میشناسن و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلفهای اقتصادی هستن. اینا باید محاکمه بشن. مردم میشناسن اینا رو، رژیم هم میشناسه اینا رو. شما ببینید پس از افزایش قیمت ارز میبینیم که 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای لوکس اختصاص داده شده. مردم اینا رو نمیدونن. در درون خود همین دولت وزیر صنعت و معدنش، وزیر دادگستری شیعه آدم کش، وزیر کشور شیعه، تمام اینا یه مش جنایتکارن که باید محاکمه بشن. و این در حالش که قرار است به زودی با تحریم های بی‌سابقه روبرو شن و هر دلار موجود در صندوق دولت به بالاترین صدها هزار نفر رو میخوان بفرستن حج، صدها هزار یا میلیون ها نفر رو میخوان بفرستن نجف و کربلا و دلار 3900 تومان میخوان بهشون بدن. اینا آیا دشمن ملت ایران نیستن؟ علت این که قیمت ارز میره بالا چیه؟ علتش اینه که ارز در سال درآمد ارز ایران 110 میلیارد دلاره. کمه یه؟ کم پولیه؟ کجا میره؟ اینا میره به حج، میدن به عربستان، میدن به دولت عراق، بازار اطراف نجف و کربلا، حرمین. رابرت فیسک مقاله ای داره که آدم قلبش مجروح میشه. میگه که من رفتم بلگراد، پایتخت سربستان که در واقع پایتخت یوگسلاوی بود. میگه مملو از مسافرهای ایرونی طبقه متوسط و بالا که اومدن با کیسه کیسه پول ارز که بیان پولاشون رو به اروپا ببرن. موقعی که شما از یه طرف این 110 میلیارد دلار رو اینطور حیف و میل بکنی و از طرف دیگه مردم چون اعتمادشون رو نسبت به سیستم از دست دادن، یه هارت و پورت یه پف که بکنه آقای ترامپ، همه زنان خانه‌دار، مردا، زنان، کودکان هجوم بیارن، سکه بخرن، طلا بخرن، ارز بخرن، مسئله قیمت ارز مثل هر کالاست، عرضه و تقاضاست. شما عرضه نداری، تقاضا یک کوه از دردش سر به آسمان میکشه. مسئله خیلی ساده، چرا قیمت ارز اینجوری رفته بالا؟ یه اسکناس ارزشی داره، یه چیز کاغذه. موقعی که مردم اعتمادشون رو به سیستم از دست بدن، ارزش اون تیکه کاغذ از بین خواهد رفت. اینه داستان. بنابراین به جای تأسف، به جای استیصال، به جای افسردگی، به جای ناامیدی، باید در متن تاریخی ببینیم اون قضیه رو. مردم عظیم آگاه شدن، مذهب و دین رو دارن از زندگیشون پاک میکنن و به زندگی روزمره شون دارن میرسن. اصلاح طلبا بخش عظیمی از ملی مذهبی رو شناختن و باید در سازماندهی و تشکیلات کارگرا و زحمتکشا شرکت کرد تا ما بتونیم از دست این اهریمن به دست توانای خود مردم و نه احمد چلبی ها و حخاهای خارج خودمون رو نجات بدیم. در این حد وقت من تمامه. هر شبت که امیدوارم که عزیزان واقعا به این مسائل توجه بکنن که به جای تأسف خوردن و غصه خوردن و سر در زنخت و جاد انگشت غم به زنختان بردن، فعال بشن و هم در بین مردم کار بکنن. راه نجات ما در ایرانه و از این طریق باید انجام بشه. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به سایت تلگرام. امید من اینه که یه مقدار چیزهای اضافه تر رو توی سایت تلگرام یه برنامه یه به اصطلاح چیزی بذارم. عرصبت که اگر میره تا هفته آینده که این بحثا رو راجع به ایران ادامه بدیم. عرصبت که بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.